کنیم و به کنار مسئله معیشت و خورد و خوراک اینا که ما کمک میکنیم، اینا نیاز به تفریح دارم، به ورزش دارم که اینا را ما مد نظر گرفتیم. به هر سال 3 یا 4 بار برای از اینا جشن همدلی، دوره همی به نمهای مختلف، به شب یلدا مثلا که باشه و ماه مبارک رمضان به افطاری، اینا رو هم دور هم جمع میکنیم. و چیزی که خود از اینا خواستم از ما، میگم ما هرچی دور هم باشیم دل ما آرومتر میشه، همدگر ببینیم و همدگر صحبت میکنیم، برای ما خیلی خوش دیر میشه. لذا ما سال 3 دفعه امی یا 4 دفعه مجلس برای از اینا میگیریم، دور همی و نیازمندی های از اینا. ما بیش از 40 تا ویلچر امسال برای از اینا تهیه کردیم که ویلچر نکنه بوده. حتی از آلمان، از کشور هلند دوستامو زحمت میکشم میارم، ویلچرای آلمانی و ویلچرای خوب به اختیار از اینا قرار میدیم. و لباسشویی لازم داشته باشم، 2 سری تال اینا کربلای محلا بردیم الحمدلله. اواخرم یک زمینه برای از اینا خریدیم انشالله. دوستایی که صدام رو میشنوم دست به جیب کنم انشالله تا این خونه ساخته بشه و معلولین یا توانیابان عزیز ما اندازه توان انشالله بی نیاز بشم خیلی ها اینا. تشکر از شما.
جناب حسینی، شما هم در مشهد فعالیت دارین، هم از اوضاع افغانستان در جریان هستین. اگر به طور خیلی خلاصه و کلی از وضعیت توانیابان در افغانستان یا در مشهد خواسته باشین به طور کلی یک ارزیابی داشته باشین، اون ارزیابی چی؟
توانیابان عزیز ما از تمام قشرهایی که فقیرم، یتیمم، اینا مستحقترم. مستحقی از اینا به اینه که اینا زمین مونده هم. به یک خانواده که یک نفر مریضه، یعنی بچه معلول داره، یک نفر آدم سالمم نیاز داره که با کنار ازی باشه. لذا به او طرف هم اجازه کار نمیده، او هم نمیتونه بره کار کنه، بعد یه بچه مریض خروش کنه. بعضی از بچه های هستم که مریضی های حادی دارن که پدر مادر یک لحظه اینا رو ویل کرده نمیتونه. مشکل حساب دارم، روان دارم، 1000 خطراته، حتی دست خور داخل برق میکنم اینا. یعنی شده رفتیم به خانه، دیدیم خانواده داره ناله میکنه و گریه میکنه، میگه 5 دقیقه من از پلی دختر 20 ساله خو 5 دقیقه نبودم، رفتم نیروی تنها گذاشتم، حال اومدم رفته به گلاب سیرت به دستشویی، تمام و لباس خور همه کثیف کرده. یعنی این جور یک مشکلات های اینا دارم که از صبح تا شب اکثر خانواده فقط لباس میشورم و نظافت کری میکنم. بازم به خونه از اینا که میریم متوجه میشیم که از بوی و اینها که چی عذابی میکشن واقعا.
بله، تشکر میکنم از شما و همکاران شما در مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان. امیدوارم که اجر شما با آقا ابا عبدالله الحسین باشه و تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادین و در گفتگوی امروز با ما شرکت کردین. اگر گفتنی نیه ما با شما خداحافظی میکنیم.
از شما، همکارا شما، از همگی تشکر میکنیم که شما وقت خود گذاشتین برای ما. خدا انشالله برای همگی شما اجر و پاداش بده و برای شنوندگان عزیز شما هم انشالله سلامتی آرزو میکنیم.
خب دوستان عزیز، در فرصت کوتاهی که باقی مانده باقی مطالب را میمونیم برای فردا. پیام های شما خوبان را بخونیم. سیمین اسماعیلی زاده از مزار شریف گفتن سلام، من همیشه سعی میکنم در همه حال و هر قدر که میتونم به کسی که نیازمند هست کمک کنم، ولی متاسفانه در کشور ما فقیر و بیچاره انقدر زیاد است که تا همه دست به دست هم ندیم و حکومت اون کاری نکنه، روز به روز فقر و بیچارگی زیادتر میشه. حمیدالله اشمت از هرات گفتن سلام، مردم افغانستان بسیار با احساس و مهربان هستن و دل کلان دارن، همیشه به نیازمندان کمک میکنن. ما در همین زلزله های اخیر هرات دیدیم که حتی او کسی که دستش خالی بود باز به کمک آمده بود و این به نظرم بسیار زیبا و ارزشمند هست.
سلام به شما و به شنونده های شما. در رابطه با کمک کردن خودم بگویم، چون من یک شخصی که هستم میخوایم بیشتر در جامعه اجتماعی باشم، با خرد بزرگ، با هر کس یعنی یک برخورد اجتماعی داشته باشم. دائما می تلاشم از همین برخوردم است که با خرد چه قسم ارتباط داشته باشم، با بزرگ، با همسان خود، یعنی چقدر کمک و همکاری داشته باشم، تا وسط توانم که از ما با نیازمندان، با دوستان، چی از لحاظ نیازمندی باشد، چی از لحاظ پول یا معنوی یا دیگر چیز، ما کمک و همکاری خودم میکنم و ان شاء الله زندگی بود به کمک های خود ادامه تا باید ما کمک کنیم، یعنی به هر صورت زندگی بدین و کمک نمیشه که و تنهایی نمیشه که پیش رفت، یعنی به دیگه باید همکار باشیم کمک کنیم یک چیزی به نام انسانیت بگم.
شکوفه رحیمی از کابل گفتن آدم همه ی آدم ها لیاقت این را دارن که زندگی خوبی داشته باشن و در رفاه باشن. هر کدام از ما و شکر این که زندگی ما میچله در حد توان خود به نیازمندان کمک کنیم که رضای خداوند در همین است. خب دوستان عزیز، ما پیام هایتان هنوز هم هست ولی متاسفانه وقتی برای ما نمانده که بخونیم، انشاءالله در روزهای آتی خواهیم خواند. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
از ما متاسفانه بی تأمل حرف میزنیم، باز رقمشان میمانیم. در این باره امام علی علیه السلام سخن زیبایی دارند که میفرمایند سخن در بند توست تا نگویی، وقتی گفتی تو در بند آنی. ولی عزیزان، ما هم قسم که لازم است منطقی گپ بزنیم، لازم است که زیبا هم گپ بزنیم، در واقع خوش سخن باشیم. پیامبر ما می‌فرمایند زیبایی فرد در زبان است. درود بر شما که زیبا می‌اندیشید و زیبا سخن می‌گویید و زیبا عمل می‌کنید. تشکر از همراهیتان با برنامه روی موج جوانی امروز. خیلی خیلی خوشحال شدیم که امروز هم خداوند این سعادت را به ما داد که در خدمتتان باشیم. انشاءالله روزهای آینده بیشتر در مورد موضوع برنامه که کمک و دستگیری است با شما صحبت میکنیم. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. امیل بخیزین یک کمک به یکی برسانین. خداوند پشت و پناهتان.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما بپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. آخه البته این چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خب بهتر از من میدانین این چیزا رو.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام هادی در حرم مطهر رضوی. یعقوب مجاهد: فلسطین درد مشترک جهان اسلام است. و رئیسی در نشست با همتای کیوبایی: تبادل ظرفیت های دو کشور می تواند تحریم ها را خنثی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام سید محمد هادی هادی از چهره های سرشناس جهادی و سیاسی افغانستان در حرم مطهر رضوی برگزار شد. پیکر حجت الاسلام هادی هادی ظهر امروز از مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر امام رضا علیه السلام تشییع شد. در این مراسم محمد ناصر جهانشاهی مشاور والی خراسان رضوی و جمع زیادی از علمای برجسته حوزه علمی مشهد و نیز صدها تن از مهاجرین حضور داشتند. پیکر حجت الاسلام هادی برای ادامه تشییع به قم منتقل و روز پنجشنبه در کابل به خاک سپرده خواهد شد. حجت الاسلام هادی روز جمعه دهم قوس 1402 در سن 65 سالگی در مشهد مقدس دار فانی را وداع گفت. وزیر دفاع طالبان در دیدار با هیئت علمای جهان اسلام گفت آنچه امروز در فلسطین صورت می‌گیرد درد مشترک تمام مسلمانان جهان است. ملا محمد یعقوب مجاهد در دیدار با هیئت علمای جهان اسلام که از قطر به کابل سفر کرده است افزود همان گونه که مجاهدین طالبان با سلاح ایمان در برابر قدرت‌های بزرگ جهان پیروز شدند، فلسطینیان هم با اراده مستحکمی که دارند قطعاً در این جنگ پیروز خواهند شد. و اضافه کرد حکومت طالبان از همکاری و حمایت‌های همه‌جانبه کشورهای اسلامی از مردم افغانستان سپاسگزاری می‌کند. در این دیدار علی محمد قرداغی با نمایندگی از هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان امنیت در این کشور تامین شده است و مردم در فضای امن زندگی می کنند. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تصریح کرد امارت اسلامی افغانستان از حقوق مشروع فلسطینی ها پشتیبانی می کند. سهیل شاهین در دیدار با کاردار سفارت انگلیس برای افغانستان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد و گفت این حملات مصداق بارز نسل کشی است. رئیس دفتر طالبان همچنین بر خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از غزه تاکید کرد. اساتید و دانشجویان دانشگاه ننگرهار هم تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند و از مسلمانان جهان خواستند تا در کنار مردم فلسطین قرار بگیرند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
اساتید و دانش آموزان پوهنتون ننگرهار تجاوز اسرائیل بر غزه را تقبیح و از مسلمانان جهان خواست تا در کنار مردم فلسطین قرار بگیرند. صدها تن از اساتید و دانش آموزان پوهنتون ننگرهار در یک همایش یک روزه تحت عنوان بررسی ابعاد سیاسی و عقیدتی قضیه فلسطین، تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم بی‌دفاع فلسطین را نکوهش نموده و از مسلمانان جهان خواست تا در کنار مردم فلسطین قرار بگیرد. احسان الله ناصری معاون علمی پوانتون ننګرهار و از اشتراک کنندگان این همایش میگوید آگاهی نسل جوان کشور در خصوص قضیه فلسطین از تقاضاهای عصر امروز است و گفت در این همایش همه ابعاد سیاسی و عقیدتی قضایای مربوط به فلسطین به دانش آموزان اشتراک کننده واضح و روشن گردید.
ننګرهار پوانتون او د لوړو زده کړو وزارت ټول اکاډمیک ادارې چې څومره دي په هیواد کې یا نور اسلامي دنیا کې د هغوی دا مسؤلیت او وجیبه جوړیږي چې د دغسې قضیو په اړه باید خاموشه پاتې نه شي، دغسې قضیو په اړه د محصلینو ذهني تنویر وکړي، د دوی ذهنونه روښانه کړي په دې مسایلو باندې، او دوی په دغې مسایلو کې ځانونه ښکیل وبولي او د دې قضایاو په اړه ځانونه مسؤول وګڼي، نه دا چې د دې قضیې منفي اړخ راوالي او دا فکر وکړي محصلین چې دا د فلسطین او د اسرائیلو خپله قضیه.
هدایت الله حکیمی از اساتید پوهنتون و اشتراک کننده این همایش همچنان گفت بیش از نیم قرن می شود که رژیم صهیونیستی اسرائیل مردم بیدفاع فلسطین را مورد آزار و اذیت قرار می دهد که سبب مایوسی مسلمانان گردیده است. وی گفت حمایت مسلمانان از مردم فلسطین حق معنوی آنها است و باید مسلمانان همچنان از فلسطینی ها حمایت نماید.
د اسلامی امت لپاره یو تر ټولو بدترین پروژه ده چې اسرائیل راوړل شو او په داسې یو ځای کې چې هغه د ټول اسلامي نړۍ د لومړنۍ قبله یادیږي او په دې ځای کې هغه په 1948 کې را ایجاد شو، تر نن ورځې پورې د ټول امت مسلمه لپاره دا د یو د سرطان دانې حیثیت لري د اسرائیل او تر شا یې ټوله غربي نړۍ چې په راس کې امریکا قرار لري د حمایه کوي.
دانش آموزان اشتراک کننده این همایش در حالی که تجاوز اخیر اسرائیلی های غاصب را بر مردم فلسطین تقبیح نمود از تمامی مسلمانان خواست در حق مردم فلسطین دیگر خاموش نباشند.
چرې موږ وګورو له اسرائیل سره د نړۍ ټول کفار ولاړ دي، د هغوی مالی ملاتړ یو که هر ډول ملاتړ یو که همدارنګ زموږ اسلامي ملکونو ته هم پکار ده چې د هغوی هر ډول ملاتړ وکړي، که هغه نظامي که مالی په هر ډګر کې که چېرې دوی ملاتړ وکړي نو انشاءالله چې دغه جګړه به زموږ د فلسطین نیانو ورونو په ګټه پای ته رسیږي.
په هیڅ دین هیڅ نړیوال قانون کې دا نشته چې ماشومان دې ووژل شي، ښځې دې ووژل شي او شهیدان دې شي مسلمانان. نو زه په نړیوالو باندې دغه کوم چې تاسې نن چیرته یاست.
بر اساس گزارشات رسانه ها از آغاز حملات هوایی و زمینی رژیم غاصب اسرائیلی بر مردم غزه که بیش از یک ماه می گذرد تا اکنون بیش از 16 هزار فلسطینی شامل زنان و کودکان به شهادت رسیده و صدها هزار فلسطینی دیگر آواره شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است از اول ماه نوامبر تا کنون بیش از 450 هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شدن و این روند همچنان ادامه دارد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید از اول ماه نوامبر تا کنون بیش از 450 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده است و اخراج مهاجران افغان از این کشور همواره ادامه دارد.
در عموم ما گفتم میتونیم که بیشتر از 4.5 لاک مهاجرین تا به حال به افغانستان انتقال پیدا کردن و جابجا شدن. اکثریتشان بعضی ها در راه هستند و حال هم از چندین نقاط کشور مهاجرین میاین روزمره به جای خود که میخواهند رسانده میشه.
همزمان با این برنامه جهانی غذا گفته در دو گذرگاه مرزی حضور دارد که هزاران افغان مقیم پاکستان مجبور به بازگشت هستند. خانواده هایی که به افغانستان می رسند هیچ دارایی ندارند و آنان همچنان جایی هم برای رفتن ندارند. پناهجویان اخراج شده می گویند نمی دانند چگونه در ماهای سرد در افغانستان زندگی خواهند کرد. علیرضا کریمی آگاه مسائل مهاجرت در این باره می گوید.
با مشکلات فعلی و نبود زیرساخت عالی در کشور افغانستان و فرا رسیدن فصل زمستان یک فاجعه انسانی را رخ بده که ما از دفترها و اینجوهایی که در این امور فعالیت دارن خان این که هرچی سریعتر بتوانند و مشکلات پناهنده های افغان رسیدگی کنند که نشه در فصل زمستان با یک مشکلات بزرگ روبرو بشن که یک فاجعه انسانی را به بار بیاره.
با این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از توزیع کمک ها و رسیدگی به نیازمندی های پناهجویان اخراج شده از پاکستان در 16 ولایت کشور خبر داده و گفته که با همکاری نهادهای امدادرسان برای بیش از 5000 خانواده پول نقد، مواد غذایی و دیگر امکانات اولیه توزیع شده است. از سوی دیگر هم عبدالسلام اخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و رئیس کمیته ایجاد شده تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته که این کمیته در پی ایجاد پارک‌های صنعتی و توزیع زمین برای تاجران و سرمایه‌گذاران بازگشته از پاکستان است
و در هماهنگی با سایر کمیته‌ها انجام می‌دهند تا تاجران و سرمایه‌گذاران تشویق شوند و به سرمایه‌گذاری در افغانستان بپردازند. این کمیته در پی ایجاد پارک‌های صنعتی و توزیع زمین برای تاجران و سرمایه‌گذاران عودت کننده می‌باشند و همچنان جهت تشویق و ترغیب آنان معافیت‌های مالیاتی و موارد تشویقی را نیز مد نظر گرفتند.
با این همه مقامات حکومت طالبان میگویند آنان تلاش دارند به چالش‌های مهاجران برگشته از پاکستان رسیدگی کنند و نیز زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری خوب را برای تاجران بازگشته از پاکستان در کشور فراهم کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. نهاد اروپایی از ناتوانی‌های جسمی و ذهنی 80% بزرگسالان در افغانستان به دلیل سالها جنگ در این کشور خبر داد. نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا در افغانستان در گزارش اعلام کرد 80% از بزرگسالان در افغانستان با نوعی از ناتوانی جسمی و ذهنی زندگی می‌کنند. در حالی که طالبان نهادهای بین‌المللی بشردوست را به دلیل کاهش ارسال کمک‌ها به افغانستان سرزنش می‌کند، این نمایندگی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به این آمار مدعی شد: ما همراه با شرکای خود از افغان‌ها حمایت می‌کنیم و دسترسی همه‌جانبه و عادلانه آنان به نیازهای اساسی را تضمین می‌کنیم. سازمان جهانی صحت هم اعلام کرده است که درگیری‌ها و حاکمیت بحران‌های مرتبط با سلامت تعداد قابل توجهی از شهروندان افغانستان را با طیف گسترده‌ای از ناتوانی جسمی و ذهنی مواجه کرده است. این سازمان افزود در افغانستان افراد دارای معلولیت در معرض خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها هستند و در زندگی روزمره خود محدودیت‌های بیشتری را تجربه می‌کنند. بر اساس آمار سازمان ملل 1 میلیارد نفر دارای معلولیت هستند و 80% آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. امکان تحصیل در مقطع فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد دانشکده زراعت دانشگاه ولایت هرات فراهم شده است. وزیر تحصیلات عالی طالبان امروز در مراسم فراغت 1242 دانشجوی دانشگاه ولایت هرات گفت از این پس دانشجویان می توانند در دانشکده زراعت در مقطع فوق لیسانس تحصیل کنند. ندا محمد ندیم افزود وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد مطابق نیازمندی ها برنامه های فوق لیسانس یا ماستری و دکترا را در دانشگاه های افغانستان ایجاد کند. همایش نقش مطبوعات در تأمین ارتباط میان دولت و مردم در ولایت بدخشان برگزار شد. در این مراسم سخنگویان ادارات محلی و مسئولان رسانه های خصوصی و دولتی درباره چالش های سد راه خبرنگاران و دسترسی آنان به اطلاعات تبادل نظر کردند. همکارم سمی خاوری و گزارشی با این موضوع.
مسئولان محلی در ولایت بدخشان برنامه‌ای را تحت عنوان نقش مطبوعات در تأمین ارتباط میان دولت و مردم برگزار کرده است. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند این برنامه را به هدف تأمین ارتباط میان دولت و مردم و نیز دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را اندازه کرده اند که در آن سخنگویان ادارات محلی و مسئولین رسانه‌های خصوصی و دولتی شرکت کرده بودند. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان بر رادیو دری میگوید در این نشست روی چالش‌های سد راه خبرنگاران و نحوه دسترسی آنان به اطلاعات و نیز مشکلات و نگرانی فرار راه کار خبرنگاری و غیره بحث صورت گرفت که به زودی برای حل این موارد اقدام صورت خواهد گرفت.
برنامه داشتیم امروز تحت عنوان چگونگی نقش مطبوعات در تأمین ارتباط میان دولت و ملت که با حضور رسانه های ولایت بدخشان و مسئولین مطبوعاتی ادارات دولتی دایر گردید و ما راه ها و چالش هایی که فراراه خبرنگاران و مطبوعات بود روی او بحث صورت گرفت و همچنان که از کدام مجراها ها و کدام طریقه ها بیشتر مطبوعات یک پل اتصالی بوده باشند میانی دولت و ملت و ایکی رسانه ها دسترسی کامل به اطلاعات داشته باشند روی موضوعات مختلفی صحبت کرده شد.
عبدالبصیر حقجو مسئول آمو میدیا گروپ در بدخشان میگوید این اولین نشست مشترک میان رسانه‌ها و حکومت است که در آن مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران به بحث گرفته میشود. آقای حقجو از حکومت میخواهد که زمینه فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران را به گونه‌ای بیشتر مساعی ساخته و مشکلات عدم دسترسی به اطلاعات را مرفوع نمایند.
نشستی که در رابطه با نقش رسانه‌ها در قبال مردم و حکومت برگزار شده بود از جایگاه بسیار مهم برخوردار بود. برای نخستین بار بود که چنین یک برنامه برگزار شده بود و مسئولین رسانه‌ها به شمول خبرنگاران آزاد توانستند که مشکلات و دیدگاه‌های خود را در قسمت دسترسی به اطلاعات بیان بکنند. از امارت اسلامی خواسته شد تا تمام رسانه‌ها و خبرنگارانی که هستند از پوشش رسانه‌ای در انزوا نباشند و در تمام رویدادها اینا شریک باشند و همچنان حمایت حکومت در قبال مسائل مشکلات مالی بود که رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان تعهدات زیادی داشتند.
همزمان با این شماری از خبرنگاران در بدخشان میگویند هنوز مشکلات سانسور و عدم دسترسی به اطلاعات وجود دارد که باید حکومت در قسمت رفع آن اقدام نماید. با باور این خبرنگاران مسئولان محلی در بدخشان هنوز میان رسانه‌ها و خبر نگاران حکومتی و خصوصی تفاوت قائل هستند و این امر آنان را با چالش روبرو ساخته است. ناظم قاسمی یکی دیگر از خبرنگاران بدخشان میگوید مهمترین مشکلات رسانه‌ها در بدخشان نبود منابع عایداتی و نیز عدم دعوت خبرنگاران برای پوشش برنامه‌های خبری است. قاسمی که وضعیت رسانه‌ها را در دو سال گذشته پرچالش می‌خواند می‌افزاید این گونه نشست‌ها می‌تواند در حد بر رفع نگرانی‌های آنان کمک نماید.
رسانه ها در بدخشان در دو سال گذشته در وضعیتی خوبی و سر نمیبرند. عمده‌ترین مشکلاتی که فرارای رسانه و خبرنگاران در بدخشان است عدم دسترسی به اطلاعات و چالش های اقتصادی است. خبرنگاران در بدخشان به اطلاعات دسترسی ندارند. در بیشتر برنامه های حکومتی اینا دعوت نمیشن. البته خبرنگاران های رسانه های خصوصی و دیگر چالش های اقتصادی است که رسانه ها در بدخشان با این مشکل جدا روبرو هستند و بیشتر کارمندای رسانه‌ای که در بدخشان در رسانه‌ها کار میکنن اینها به صورت رضاکارانه کار میکنن و هیچ گونه معاش امتیاز اینها دریافت نمیکنن. یک مشکلی جدی صد درای کارمندای رسانه‌ای و خبرنگاران محلی در بدخشان است. ما به این نظر هستم که برگزاری چنین نشست‌ها میتونه تا اندکی از مشکلات و چالش‌های فرارای خبرنگاران بکاهد.
بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های محسوب شود که پس از تحولات سیاسی پسین در 15 آگوست 2021 بیشترین کارکنان رسانه‌ای را نسبت به چند ولایت همجوار در رسانه‌های خود دارد. اکنون در این ولایت 3 رسانه تصویری، 10 رسانه شنیداری و 1 رسانه چاپی فعالیت دارند که در تمام این رسانه‌ها 132 دختر و پسر مشغول کار رسانه‌ای هستند. سبی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
مسجد نه گنبد که به نام حج پیاده شهرت دارد و از آثار تاریخی ولایت بلخ است در معرض ریزش قرار گرفته است. همکارم آقای ابراهیمی و گزارش با این موضوع.
باشنده های ولایت بلخ میگویند مسجد نه گنبد که به اسم حج پیاده نیز شهرت دارد با خطر فروپاشی روبرو شده است. ساکنان بلخ که برای بازدید از مسجد نه گنبد آمدند بناهای تاریخی را هویت افغانستان میدانند و بر حفظ و مراقبت آن تأکید دارند. مسجد نوگنبد یک از بناهای کهن در ولسوالی بلخ ولایت بلخ است که در سده نهم میلادی در دوره سامانیان ساخته شده است. فرهنگیان بلخی میگویند که این بنا اکنون به دلیل نبود برنامه‌های منظم جهت نگهداری از آن با خطر فروریزی قرار دارد. سقف آهنی تنها سرپناه بنایی است که به عنوان کهن‌ترین مسجد مسلمانان در ولایت بلخ یاد می شود. مسجد نوگنبد یکی از قدیمترین مساجد مسلمانان در بلخ از مکانهای مشهوری است که پای گردشگران داخلی و خارجی را به سوی خود کشانده است. بازدید کنندگان می گویند که این مسجد در گذشته به عنوان آتشکده نوبهار یا معبد نوبهار معروف بود. ظرف سالهای پسین با خطر فروپاشی قرار گرفته و حکومت باید در حفظ و مراقبت از آن توجه کند.
ما از ولایت سرپل آمدیم به ولایت بلخ چون جاهای تاریخی بسیار با قدامت تاریخی بسیار بالا است. اینجا دیدن کردیم که جاهای تاریخی کشور ما خیلی وضعیت خراب داره.
نو موږ داده چې ولې ډیر خراب شوی دی، باید ایګونه ډیر خرابې لري، مشکلاتون لري. نو موږ دولت څخه دا غوښتن لرو دا تاریخي ځایونه چې دي دا جوړ کی، دا جوړ کی، دا چې جوړ سی کولای سي خارجي دغه سیاحین د دوی ته د زمينه د مساید سي چې دوی راځي دنو کی، دا به دولت ته دغه ورته برابرېږي منبع درآمد او خلک هم کوي چې د کار زمينه ورته برابرې سي، دلته یو دکان جوړ کی بل شي بل شي دا هر شي لپاره، بیا خلکو ته هم دولت لپاره هم د دې جوړېدل ډېر شي.
ولایت بلخ یا ام البلاد در شمال کشور از ولایت‌هایی است که بیش از 120 بنای تاریخی و ساحه باستانی را در دل خود جای داده است. فرهنگیان بلخی میگویند که بیشتر این بناهای با ارزش کشور در حال فروریزی قرار دارند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست با همتای کیوبایی خود تاکید کرد مقاومت در مقابل نظام سلطه و چه مشترکی است که دو کشور را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار داده است. آن چیزی که می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند، تبادل ظرفیت‌های دو کشور است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در نشست مطبوعاتی مشترک با میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کیوبا، سفر وی به تهران را پس از 22 سال نقطه عطفی در جهت توسعه روابط بین دو کشور و دو ملت دانست و گفت تهران و هاوانا در زمینه‌های متعددی نگاه مشترک دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود دو کشور همکاری‌های خوبی در حوزه علمی و فناوری دارند که یکی از جلوه‌های آن ساخت واکسن با مشارکت کیوبا به عنوان یک همکاری موفق بود. رئیسی همچنین گفت دو کشور همچنین در حوزه نانو و بیوتکنولوژی توانمندی‌ها و دستاوردهای خوبی دارند که تبادل این ظرفیت‌ها می‌تواند ثمرات زیادی برای دو کشور داشته باشد. رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه امروز با صفای رئیس جمهور کیوبا شاهد باز شدن عرصه جدید از همکاری ها میان دو کشور هستیم خاطر نشان کرد. یکی از وجوه مشترک جدی میان دو کشور ایستادگی مقابل زیاده خواهی های نظام سلطه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود مردم فلسطین که میخواهند از وطن و زندگی خودشان دفاع کنند مورد هجمه دشمنان قرار گرفتند و رژیم صهیونیستی با روحیه نجات پرستی مشغول نسل کشی و جنایت علیه بشریت در فلسطین است و زن و کودک را به خاک و خون می کشد. رئیسی خاطر نشان کرد تأسف بارتر از آنچه به دست رژیم صهیونیستی انجام می شود حمایت آمریکا و غربی ها از این جنایات هولناک است. کسانی که مدعی حقوق بشر هستند چگونه از این جنایات علیه بشریت حمایت می کنند؟ همچنین تأسف بارتر از این جنایت و حمایت غربی ها از آن ناکارآمدی نظامات بین المللی است که نتوانست ماشین جنگی را که آمریکایی ها در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن متوقف کند. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کیوبا هم در نشست مطبوعاتی با رئیسی گفت روابط بین تهران و هاوانا تاریخی و بر پایه احترام و همبستگی و با قدمتی بیش از 40 سال است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. برگزاری مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام هادی در حرم مطهر رضوی. یعقوب مجاهد: فلسطین درد مشترک جهان اسلام است. و رئیسی در نشست با همتای کیوبایی تبادل ظرفیت‌های دو کشور می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. وزارت خارجه پاکستان از مقابله حکومت طالبان در افغانستان با تهدید گروه تحریک طالبان پاکستان TTP ابراز ناامیدی کرد. اسلام آباد که گروه تحریک طالبان پاکستان را اصلی ترین تهدید تروریستی معرفی می کند، بارها اعلام کرده است که این گروه در خاک افغانستان حملات خود علیه منافع پاکستان را طراحی می‌کند و از داخل این کشور عملیات تروریستی را هدایت کرده و به اجرا می‌گذارد. این در حالی است که حکومت طالبان بارها این اتهام را رد کرده است. این مسئله تیرگی روابط طالبان و اسلام آباد را به دنبال داشته است. پیرامون همین موضوعات همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با پیر محمد ملازهی از آگاهان و تحلیلگران مسائل شبه‌قاره.
جناب آقای پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل شبه‌قاره و افغانستان، همان گونه که در جریان هستید، بار دیگر پاکستان از دولت موقت طالبان انتقاد کرده و ابراز ناامیدی کرده است. مقابله دولت موقت طالبان در افغانستان با تهدید گروه تحریک طالبان پاکستان، در جدیدترین موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری گفته که ما آشکارا بسیار ناامید هستیم، نتایجی را که از مقامات طالبان در افغانستان انتظار داشتیم ندیدیم. ناامیدی پاکستان از چه هست و چه انتظاری داشته که برآورده نشده؟ بفرمایید.
ببینید، واقعیتش اینه که انتظار پاکستان اینه که تحریک طالبانو که الان علیه ارتش پاکستان و پایگاه‌های نظامی دست به عملیات به اصطلاح انتحاری و چریکی میزنه و معتقد هست که اینا پایگاهشون و رهبرانشون در شرق افغانستان به اصطلاح سکونت دارن و مستقر هستن، اینا رو یا رهبرانشون رو دستگیر کنه، تحویل پاکستان بده، یا اینکه باشون برخورد بکنه به شکل شدیدتر که اینا مجبور بشن که دست از عملیات نظامی علیه ارتش پاکستان بردارن. منتها حقیقتش اینه که خود تحریک طالبان در واقع دستساز خود ارتش پاکستان هست و اون بخش امنیتی یا ISI هست. زمانی که تحریک طالبان و طالبان افغانستان با هم در یک جبهه علیه حضور نظامی امریکا می جنگیدند و علیه دولت قبلی جمهوری اسلامی اشرف غنی می جنگیدند، این ارتش پاکستان بود که از اینا حمایت می کرد. بنابراین مشکلی که الان دولت پاکستان و ارتش پاکستان با طالبان پیدا کرده برمیگرده به این که طالبان عملا نمیتونن متحد خودشونو اونطوری که پاکستانی ها انتظار دارن به اصطلاح تلاش بکنن که در جهت منافع پاکستان از بین ببرن و به اصطلاح تحت کنترل در بیارن. این مشکل به نظر من ساختاری تر از اونه که ارتش پاکستان فکر میکنه. به اضافه این که تحریک طالبان الان با گروه های دیگری که در افغانستان حضور دارن، مثل لشکر طیبه، مثل سپاه صحابه، لشکر جنگوی، اینایی که قبلا این گروه هم مورد حمایت ارتش پاکستان بودن و الان علیه ارتش پاکستان هم، با اونا هم اتحادی رو به وجود آوردن. علاوه بر این که اتحادی با نیروهای در واقع خارج از افغانستان و پاکستان هم به وجود اومده بین تحریک طالبان و به اصطلاح این گروه ها، یک بحث دیگری که به شدت پاکستان رو نگران کرده تلاش تحریک طالبان هست برای اینکه بتونه تمامی نیروهای مخالف پاکستان رو، چه قومی و چه مذهبی، اینا رو در یک جبهه جمع بکنه و یک دردسر بزرگی رو برای ارتش پاکستان وجود داره. روی این اصله که پاکستان تلاش میکنه که به اصطلاح طالبان رو مجبور بکنه به برخورد با تحریک طالبان، اما طالبان افغانستان زیر بار این مسئله نمیرن. و این که به اصطلاح سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اظهار ناامیدی کرده در ارتباط با این واقعیته که مطمئن شده که دیگه طالبان، یعنی امارت طالبان افغانستان، اونطوری که پاکستان انتظار داره با تحریک طالبان برخورد نخواهد کرد.
استاد ملازی، وزیر خارجه پاکستان در کناری که انتقاد کرده از مواضع دولت موقت طالبان، اما از باز بودن کانال‌های ارتباطی بین دو کشور هم صحبت کرده و گفته که ما به تاثیرگذاری بر مقامات افغان برای انجام اقدامات مؤثر علیه این گروه‌های تروریستی ادامه خواهیم داد و طالبان افغانستان درباره تحقق مطالبات اسلام‌آباد تضمین‌هایی داده. اینکه تضمین‌ها چی هستن خوب اعلام نشده، اما نظر شما چی است؟ تضمین‌ها ممکنه چه چیزایی باشن؟
ببینید، که ممکنه طالبان برای اینکه امارت طالبان در واقع برای اینکه نیاز داره به مناسبات حسنه با پاکستان، به خصوص در ارتباط با اون تجارتی که به اصطلاح واردات صادراتی که افغانستان از طریق بندر کراچی و احتمالاً در آینده در گادر خواهد داشت، این نیاز متقابل دو تا کشور در حال یه واقعیته که نمیشه نادیدش گرفت. ولی اون چی که طالبان اگر اونطوری که پاکستان هم میگن که تضمینی داده باشن، حقیقتش اینه که من خیلی خوشبین نیستم که طالبان یه تضمین قطعی به پاکستانیا بدن برای کنترل به اصطلاح تحریک طالبان. به اضافه این که تحریک طالبان هم اونطوری که دیگران فکر میکنن تحت تأثیر یا تحت نفوذ امارت اسلامی طالبان هم نیست. واقعیتش اینه که بخش مهمی از اینا نیروهاشون در مناطق قبائلی هن و خیلی به صلاح مرتبط با امارت طالبان نیستن که حرف شنوی داشته بان از طالبان. اونا اهداف خاص خودشونو دارن و بر اساس اون اهداف خودشونن که دارن با ارتش درگیشون. اگر ارتش پاکستان بخواد مشکلشو با تحریک طالبان حل بکنه، در واقع باید برگرده به همون مذاکراتی که قبلا شبکه حقانی واسطه شد بین ارتش پاکستان و به اصطلاح تحریک طالبان، ولی پاکستانی از موضع خیلی بالا برخورد کردن و اون مذاکرات به نتیجه نرسید. الانش هم اگر بخوان راه حلش تهدید و نظامی و این مسائل نیست، باید با تحریک طالبان وارد یک گفتگوی سازنده بشن و بخشایی از انتظارات دو طرف رو به هر حال تو میز مذاکره میشه رسید یا به اصطلاح کاهش داد تنش رو. ولی این که از طریق زور و تهدید و که ما حمله میکنیم به افغانستان و پایگاه اینا رو میزنیم، واقعیتش اینه که این تهدیدها به نظر من به جایی نمیرسه، حتی ممکنه اوضاع رو بدتر بکنه و تحریک طالبان به اصطلاح از این فرصت، از این شکافی که بین امارت اسلامی و پاکستان به وجود میاد، تو این شکاف استفاده بکنن و موضع خودشون رو تقویت کنن با توجه به اینکه کم و بیش در داخل به اصطلاح قومیت پشتون در پاکستان اینا پایگاه دارن.
در رابطه با واکنش طالبان هم به موضع‌گیری مقامات اسلام آباد صحبت بفرمایید. به نظر میرسه که لحن مقامات طالبان به نسبت گذشته کمی تندتر شده در قبال مواضع پاکستان.
وقتی پاکستان تهدید میکنه که ما مثلا حمله نظامی میکنیم به پایگاه‌های تحریک طالبان یا اون چیزی که اونها معتقدن که پایگاه‌هایشون هستن در خوست و مناطق شرقی افغانستان، و طبیعیه که طالبان هم دهنشون رو تندتر میکنن. یعنی به همون نسبت که پاکستانی ها به صلاح تهدید میکنن و این خطر برای تحریک طالبان به وجود میاد در داخل افغانستان، امارت اسلامی هم ناچاره، یعنی در واقع راهی جز این نداره که اینا هم موضع تندتری بگیرن، برای اینکه فکر میکنن که اگر از موضع ملایم با ارتش پاکستان برخورد بکنن، این احتمال که ارتش پاکستان حمله هم بکنه به مناطقی از مناطق شرقی افغانستان به بهانه اینکه تحریک طالبان اونجا، این وجود خواهد داشت. اگر همچین اتفاق بیفته، به شکل طبیعی طالبان دیگه نمیتونن سکوت کنن، مجبورن که یک به اصطلاح اقدامات بازدارنده‌ای از خودشون نشون بدن. برداشت من اینه که این تند شدن لحن طالبان در واقع پاسخی به اون تهدید پاکستان هست و یه نوع بازدارندگی رو به اصطلاح ایجاد میکنه و پاکستانی رو متوجه میکنه که طالبان نمیتونن در مقابل تجاوز نظامی به اصطلاح ساکت باشن، برای اینکه موقعیت خودشون رو در داخل افغانستان از دست خواهند داد. به نظرم میاد که دو طرف دارن به اصطلاح با لحن تندی که در پیش میگیرن، در حقیقت میخوان به سری اهدافی بدون این که اون لحنتون رو تبدیل به جنگ بکنن به صلاح برآورده بکنن.
استاد ملازی، در رابطه با این گونه اظهار نظری که حکومت موقت پاکستان در قبال افغانستان یا در برخی مسائل جنجالی دارن، صحبت بفرمایید که تا چه اندازه تاثیرگذار باشه بر فعالیت‌ها یا مسائل سیاسی در داخل خود پاکستان؟
ببینید، واقعیتش اینه که این دولت دولت موقته و مسئولیتش اینه که انتخابات برگزار کنه و دولت بعدی به صورت دولت محاسبات سیاسی وجود داره. یعنی واقعیتش اینه که اینا فکر میکنن، یعنی دولت موقت فکر میکنه که به هر حال بعضی از رهبران اینا امیدوارن که تو انتخابات آینده به صلاح جایگاهی برای خودشون به دست بیارن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه موضوع ویژگی های انسان سالم از منظر دین و آموزه های اخلاقی تقدیم حضورتان میکنیم. خوبان همراه، در چند برنامه گذشته با شما دوستان عزیز از ایمان به خدا با عنوان اساسی ترین ویژگی انسانهای سالم سخن گفتیم و از پیامدهای مثبت این ویژگی در روح و روان انسان مطالب را بیان کردیم. ما در این مجموع برنامه قصد داریم که قبل از پرداختن به رفتارهای اخلاقی و بررسی نوع نگرش و چگونگی احساسات و اندیشه های انسان با ایمان با عنوان انسان سالم بپردازیم، زیرا رفتارها و کردارهای مثبت اخلاقی برخواسته از بینش و اعتقادات و احساسات آدمی است. از این رو در برنامه‌های گذشته بیان کردیم که انسان با ایمان نگاه خوشبینانه‌ای به جهان هستی دارد و این حسن ظن خود سرچشمه بسیار از احساسات مثبت و به دنبال آن رفتارهای مثبت در زندگی است. با عنوان مثال، انسان مؤمن از آرامش درونی و اطمینان قلبی برخوردار است. این آرامش می تواند در تمامی جنبه های زندگی انسان تأثیر گذار باشد. از این رو ضروری دانستیم که قبل از وارد شدن به موضوعات اخلاقی، اندیشه و احساس انسان مؤمن که زمینه ساز رفتارهای مثبت در اوست را بررسی کنیم. دوستان عزیز، حال در ادامه موضوع از احساس ایمنی و آرامش در انسان سالم سخن می‌گوییم. احساس امنیت پدیده روانی است و بشر برای دستیابی به آن و در امان ماندن از آسیب روانی تلاش زیادی انجام می‌دهد. از دیدگاه قرآن کریم یکی از نشانه‌های به هنجاری احساس آرامش و ایمنی است. خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 82 در این مورد می فرماید: آنها که ایمان آوردند و ایمانشان را با شرک و ستم آلوده نکردند دارای امنیت و هدایتند. در آیه مذکور و آیات دیگر امنیت نتیجه ایمان دانسته شده است. در آیه 55 سوره مبارکه نور نیز خداوند نتیجه ایمان و عمل صالح را امنیت و آرامش درونی می داند. همانطور که گفتیم آرامش دل یکی دیگر از نشانه ها و صفات انسان های به هنجار در قرآن است. دو اصطلاح اطمینان و سکینه در قرآن کریم بیانگر این ویژگی هستند. در سوره مبارکه فتح آیه 4 آمده است: او کسی است که آرامش را بر دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمان بر ایمانشان افزوده شود. سکینه اطمینان خاطر است که هر گونه شکست و تردید و وحشت را از انسان سلب می کند. خداوند چون نعمتی را که از نشانه های به هنجاری است مخصوص انسان های مؤمن قرار داده است و همین آرامش را مقدمه دستیابی به مراتب بعدی ایمان می داند. یعنی با افزایش به هنجاری بر آرامش فرد نیز افزوده می شود. البته منظور این نیست که انسان مؤمن هیچ گونه نگرانی ندارد، بلکه فقط نگرانی های ناشی از عوامل مادی و ویرانگر در او نیست. البته کسانی که در مراتب پایین تری از ایمان به خداوند قرار دارند با برخی از نگرانی ها دچار می شوند. انسان مؤمنی که در مسیر حق قرار دارد و لطف و یاری خداوند را همراه خود می بیند، در برابر رخدادهای دشوار و فشارهای زندگی طاقت بیشتری دارد. او با تکیه بر نیروی پایان ناپذیر الهی و اطمینان و خیر بودن سرانجام امور، زمینه های آرامش را در خود با وجود می آورد. در واقع آنچه دغدغه اصلی انسانهای مؤمن را تشکیل می دهد، سرنوشت آنها در جهان دیگر است که پایدار و همیشگی می باشد. به همین دلیل افراد با ایمان بیش از آن که غم و اندوه مشکلات مادی دنیا را به خود راه دهند، در فکر انجام کارهای خیر برای تأمین آینده بهتر در سرای دیگر هستند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خوبان همراه، این پیامدهای مثبت با یاد خدا در انسان پدید می آید. از این جهت است که خداوند در قرآن به پیامدهای رویگردانی از یاد خدا نیز اشاره کرده و آن را موجب سختی در زندگی می داند. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در این باره می نویسد: کسی که خدا را فراموش کرد و از ذکر او دست کشید، چاره ندارد جز این که دست به دامن دنیا شود و آن را یگانه مطلوب و محبوب خود قرار دهد. در نتیجه به زندگی مادی و توسعه و بهره‌مندی از آن بپردازد. از سوی دیگر امکانات زندگی چه کم و چه زیاد جوابگوی نیاز روانی انسان نیست، زیرا آن مقدار که به دست آورده است او را ارضا نمی کند و به دنبال به دست آوردن بیش از آن مقدار است. این زیاده خواهی متوقف نمی شود. در نتیجه چون این فرد دائما مضطرب و افسرده است و نگران رخ دادن حوادث نظیر مرگ و بیماری است. چون این کسی اگر به یاد خدا بود و او را فراموش نمی کرد، یقیناً می دانست که زندگی جاودان و ملک بی زوال و عزت و شادمانی بی حد و حساب در انتظار اوست و دنیا در مقابل آخرت جز کالای بی ارزش نیست. در نتیجه با سهم خود از دنیا و امکانات آن قلباً راضی می شد و زندگی بر او فشار نمی آورد. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان آماده پخش است که اکنون با هم می‌شنویم.
یکی از نیازهای بشر نیاز به آرامشه. نه آسایش. آسایش هم نیازه، منتها آسایش مال جسمه. الان هم آسایش بیشتر از سابق شده. بالاخره اسب و شتر نیست، ماشین و هواپیماست. امکانات الان خیلی بیشتر شده. خانه ها الان تو هر خانه میری شما، وسایل برقی، عرض میکنم وسایل مختلف خانه. روشنه دیگه که امروزه زندگی از نظر وسایل نسبت به گذشته پیشرفتش خیلی بیشتر. بحث من روی آرامشه، یعنی آرامش روان و روح که یک نیاز ضروری بشره، خیلی هم متاسفانه کم شده توی جامعه. یعنی باید نوجوان 15 ساله که حرف میزنی هم میگه عصبانی میشه، نمیشه دوست کلمه باش صحبت کنیم. چه کنیم آرامش روحی پیدا کنیم؟ بحث مهمیست، کم هم بهش پرداخته شد. معادل این کلمه تو قرآن کلمه سکینه است. انزل سکینته على رسوله، خداوند میفرماید ما آرامش بر پیامبر در غار سور فرستادیم. یا مثلا ازدواج رو که خدا میخواد مطرح کنه، اصلا بحثای جنسی مطرح نیست. کلمه اطمینان هم به معنای آرامشه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. دقت کنید ردیف بحث رو. مثلا اصحاب کهف وقتی رفتن توی غار، اینا خیلی دغدغه داشتند، از شهر اومده بودن بیرون، 7-8 جوان توی غار. قرآن میفرماید ربطنا علی قلوبه. این ربطنا هم به همون معناست، ربطنا علی قلوب. ما یه آرامشی در قلب اینها قرار دادیم. از سکینت و عنوان العقل، آرامش عنوان عقله، یعنی خرد انسان بدون آرامش کار نمیکنه. اگر انسان آرامش داشته باشه، هم خوب درس میکنه، هم خوب همسرداری میکنه، هم خوب کار میکنه. و امروز وسائل و عواملی که این آرامش رو به هم میریزه خیلی زیاد.
یکی دیگر از نشانه های بهنجاری در انسان سالم وجود شادابی و نشاط روحی است. انسان مؤمن از افسردگی و حزن و اندوه تباه کننده در امان است. نشاط به معنای شادابی و طراوت و برخورداری از انگیزه است. این حالت در برابر بیحالی و سستی و کسالت است. امام صادق علیه السلام در مورد ویژگی انسان های با ایمان می فرماید مؤمن در راه هدایت شاداب و دارای انگیزه است. از این روایت چنین استنباط می شود که انسان بهنجار فعال و اهل تلاش و در مقابل انسان نابهنجار بی انگیزه است. در مقابل شادابی روحی افسردگی قرار دارد. افسردگی پدیده است که غالباً بر اثر ناراحتی و غم و اندوه شدید به وجود می آید. این پدیده نیروهای بدنی و فعالیت‌های جسمانی را کاهش می دهد و موجب خستگی مفرط می شود. در متون دینی اسلام افسردگی یکی از اختلالات روحی است و از آن به عنوان یکی از بیماری‌های نفس یاد شده است. مهمترین عامل مؤثر در تشدید افسردگی نحوه نگرش انسان است. نگرش منفی نسبت به خود، دیگران، خداوند و آینده، عدم توجه به امور مثبت، باورهای نامعقول و سرزنش کردن خود، همه در تشدید افسردگی مؤثر هستند. به همین دلیل در منابع اسلامی بر اصلاح شناخت و باورهای معقول تاکید شده است. مسلماً با تغییر نگرش فرد افسرده، احساسات، عواطف و رفتارهای نابسامان او نیز تغییر می‌کند. عزیزان، یکی از مؤثرترین راهکارها برای درمان افسردگی ایجاد امید در دل انسان هاست. امیدواری از نشانه‌های بهنجاری در آدمی است و می‌تواند تقویت کننده انگیزه و موجب فعالیت و شادابی در او شود. البته امید به هر چیز نشانه بهنجاری نیست، زیرا امیدهای کاذب و امید به مسائل واهی بسیاری از اختلالات را در انسان تشدید می‌کند. اگر نگاه منصفانه به آموزه‌های دینی داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که مجموعه تعالیم الهی انسان را به سوی یک زندگی سازنده همراه با امید به آینده سوق می دهد. در تعالیم دینی آنچه اساس آرامش درونی فرد قرار می گیرد این است که انسان از رحمت خدا مایوس نشود، زیرا ناامیدی ریشه بسیاری از مشکلات روحی و اخلاقی است. امید به روز قیامت، امید به فضل و رحمت الهی، امید به عفو و بخشندگی خدا از موارد است که انسان را در مسیر هدایت و کمال به پیش می برد و او را پویا و فعال و بانشاد می گرداند. در مقابل، ناامیدی از رحمت الهی نشانه انسان‌های نابهنجار است که از بزرگترین گناهان شمرده می شود. بنابراین انسان‌های سالم